جرعه ای از دریای معرفت مروجان بیداری اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. دین مهمترین نیاز فطری بشر رو مرتفع میکنه. فطرتن هر انسانی خودش را به جهت فقر امکانی نیازمند محض می داند در همه شؤونش، فلذا به دنبال محل اتکا و وابستگی می گردد تا بتواند به واسطه او نیازهای خودش رو مرتفع کند. این نیاز در عموم انسان‌ها احساس می‌شود، اما اینکه اون نقطه اتکا چه کسی باشد در این انسان‌ها با هم مشکل دارد. ما بر اساس بینش الهی گفتیم اون کسی که می‌خواهد نیازها را مرتفع کند باید دارای دو خصوصیت باشد: یک، قدرت مطلق داشته باشد تا تمام نیازها را; دو، رأفت و رحمت داشته باشد تا منعی برای اعطا در ذات اقدس او وجود نداشته باشد. آنگاه این شخصیت را بر اساس قرآن کریم، بر اساس آیه قرآن معرفی کردیم: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اون غنی محض حضرت حق است، قادر متعال حضرت حق است، به این متکی بشن. دین میخواد این نیاز رو برطرف بکنه. آنگاه برای ما یک سبک و یک شیوه ای در زندگی ارائه میدهد که ما به این نقطه برسیم. پس تعریف دین سبکی از زندگی است برای رسیدن به اون مبدأ متعالی، برای برطرف کردن تمام نیازها. چه نیاز فطری بشر؟ آنگاه جامع‌ترین سبک زندگی رو که خداوند ارائه کرده است تحت عنوان دین اسلام، با منتی که گذاشته است دین مبین اسلام معرفی کردیم و برای این دین آغازی رو معرفی کردیم: 27 رجب 40 سال بعد از عام الفیل 610 میلادی، و انتهای اعلام کردیم 28 صفر در سال 11 هجری قمری، یعنی آغاز بعثت رسول گرامی و پایان بعثت رسول گرامی. آنگاه این دین را 5 خصوصیت براش بیان کردیم. اولا برای جمیع بشر است به خلاف ادیان گذشته. ثانیا اعتبارش تا صبح قیامت است به خلاف ادیان گذشته. ثالثا کاملترین دین است و خداوند به این دین راضی شده است. رابعاً این دین بعدش هیچ دین دیگری وجود ندارد، چون وجود نازلین حضرت ختمی مرتبت خاتم النبیین است. و پنجمین ویژگی هم این بود که خداوند فقط این دین را قبول دارد: ان الدین عند الله الاسلام. اگر کسی دیگری چیز دیگری را میخواهد مطرح کنه، این جز بر اساس حسد ورزی و جز بر اساس ظلم، چیز دیگری در پی خودش ندارد. تا 28 صفر. آنگاه سوال مطرح می شود: بعد از پیغمبر چه به سر این دین آمد؟ چه اتفاقی افتاد؟ وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام سرنوشت دین را بعد از رحلت پیغمبر اینطور بیان می کند: در نهج شریف نامه 53 معروف است به نامه و عهدنامه جناب مالک اشتر نخعی. در اونجا یک عبارت و اون عبارت عالی، حضرت می فرمایند: فإن هذا الدين، این دین که من گفتم با اون پنج خصوصیت، بعد از پیغمبر قد کان اسیرا فی اید الاشرار، در دست انسانهای شریر اسیر شد. یعمل فیه بالهوا، با نام دین هواپرستی کردند. و تطلب به دنیا، و به واسطه دین دنیای خودشون رو آباد کردند. این سرنوشت دین بعد از پیغمبر است. زاویه تغییر پیدا نکرد، یک درجه، 180 تغییر پیدا کرد. یعمل فیه بالهوا، و اساساً دین در دست اشرار اسیر شد. این پدر و پسری که پدر دین رو در آوردن، کاری رو که از زمان معاویه اتفاق افتاد و او استاندار نفر دوم بود در شام، و تا سال 60 هجری ببینید چه بلایی سر دین آورد. نماز رو در سفر تمام خواند. یکی از احکام شریعت اسلام این است که نماز در سفر چیه؟ اگر از شما پرسیدن که چرا اهل سنت نماز رو تام میخونن، مبدعش کیه؟ معاویه است. بدعت در دینه. اذان در نماز عید قربان و عید فطر گفت، در حالی که نه اذان نداره. فتوای جواز ازدواج به طور جمع میان دو خواهر رو در یک زمان او صادر کرد. خطبه نماز عید رو بر عیدین رو، چه عید فطر چه عید قربان رو، بر خود نماز مقدم کرد. لباس حریر و دیبا پوشید. از ظروف طلا و نقره که از محرمات مسلم اسلامی استفاده کرد. جعل حدیث به نفع عثمان و خودش و بنی امیه، به حدی که خودش به جعالین حدیث میگه بس دیگه، بیش از این دیگه حرف نزنید راجع به عثمان. اینقدر که برای عثمان هست، برای او دو نفر نبود. با وقاحت نماز جمعه رو چهارشنبه خوندن. با وقاحت حدود الهی رو ترک کردن. یه زنی بچهش دزدی کرده بود به نحوی که باید حد برش جاری بیکردن، اومد به معاویه گفتش که گناه ترک این حد و جزء نماز شبت بذار، یعنی اونجا استغفار کن. و از یه حرف خوشم اومد، حد رو جاری نکرد. کار معاویه است. اسیرن فی عید الاشرار. نه تنها این پدر دین ندارد، بلکه پسرش هم اینطوره. وقتی خبر شهادت سید الشهدا رو دادن، مستانه به این اشعار، مستانه به این اشعار استناد کرد. اشعاری که از یک شاعر دوران جاهلیت از عبدالله ابن زبعری که در جنگ بدر اون فضاحت رو که پیدا کردن، بعد این شعر رو میگه: لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل. بعد میاد به اینجا: لعبد هاشم بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل. میگه بنی هاشم بازی در آوردن، هیچ خبری نبود، وحی هم نبود. تمسک به این شعر، یزید خودش شعر رو نگفته ولی تمسک به این شعر بکنه، اظهار میکند به اینکه خبری نیست، اظهار میکند که خبری نیست. لست من خند فعل لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. از آل خندف نیستم اگر از فرزندان احمد من انتقام نگیرم. اینم سند بیدینی یزید ابن معاویه است. رضا امیر می‌فرماید: ان عازالدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار از سال 11 قدیر رو به سقیفه تغییر ریل دادن. فی عید الاشرار دین رو اسیر کردن. یزید خیلی به میمونی داشت، خیلی بهش علاقه داشت، اسم کنیه براش گذاشته بود ابا قیس. اینو لباس بهش تن میکرد و خیلی آدم عجیب غریبی است این آقا. و اعتقادش هم این بود که این بوزینه خیلی، ببینید چقدر تنفر از دین داره. یهودی ها وقتی در مقابل پیغمبرشون وایستادن، خداوند دستور مسخ داد، فرمود کونو قردتن خاصه این، برید میمون باشید. بعد میگفت این ابا قیس یکی از بزرگان یهود است که مسخ شده. ببینید لجبازی با دین توسط این آدم چقدر هستش. اسمش گوشو ابا قیس، کنیش. لباس سلطنتی تنش میکرد با بیت المال زربفت و خیلی همچین. بعد یه گوره خری رو برای این رام کرده بودن، خودش سوار اسب میشد، اینم سوار گوره خره میشد دنباله. گاهی مسابقه میدادن بین ابا قیس و بسیاری از کسانی که در درباریان هستند. خب اگر ابا قیس پیروز میشد، درباریان رو تحقیر میکرد که شما از یک میمون جلوتر نمیتونید برید. اگر کسی از ابا قیس پیروز میشد، بازم تحقیر میکرد، میگفت شما رعایت یک حیوان هم نمیکنید. بعد در پیروزی های ابا قیس در مسابقات استردوانی مهمانی میداد، شعرا میدادن، شعر میگفتن: ان الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار. به چه نحوی اینها با دین دارن بازی در میارن. یه عده‌ای رفتن در جلسه یزید، گفتن قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر يعرف بالتن يقذف بالتنابير و يرعب بالكلاب. اینو تاریخ ابن عساکر اهل سنت میگه. میگه به این که این طایفه رفته بودن با یزید صحبت بکنن، مصالحه بکنن، بعد گفتن ما از پیش آدمی آمدیم که ليس له دين، اصلا اهل دین نیست. يشرب الخمر یعزف و به تنابیر، اهل موسیقیست و اهل شراب است و یعلا عبل کلاب و سگبازی داره. این شده خلیفه، این شده جانشین. خب حالا در این موقعیت، یعنی یه همچین پدر و پسری، اونا رو بخوایم بگیم مفصله، اونا رو با در ایام ربیع بگیم، ولی الان در مناسبت محرم با این دو تا پدر و پسر ما کار داریم. حالا 26 رجب سال 60 هجری خبر به درک واصل شدن اون نفر رو آوردن در مدینه و برای پسر اون شخص، یعنی یزید بن معاویه، بیعت میخوان از امام حسین. امام حسین چی بیان بفرماید؟ والی مدینه شخصی به نام ولی، یا آقا باید بیاد شما با یزید بیعت بکنید. حضرت فرمود ایها الامیر، استاندار، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا یختم الله. ما یه همچه خصوصیت هایی داریم. و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمه معلن بالفسق. شارب الخمر یزید آدم است از حق منحرف شده، رجل فاسق قاتل النفس قاتل است، ملعن بالفسق، فسق رو هم علنی انجام میده، مثلی لا یبایع مثله، با یه همچی آدم بیعت نمی کنه. لکن نسبح و تسبحون، ما صبح می کنیم و شما هم صبح کنید، و ننظر و تنظرون، ما فکر می کنیم شما هم فکر کنید، اینا احق بالبیعت والخلافه، بین من و او چی مستحق خلافت هست، محق خلافت. صبح شد، ولید آمد خدمت سید الشهدا، گفتید تا صبح فکر میکنید ببینید چیه، شما چی کار میکنید. حضرت آیه استرجاع رو تلاوت کرده، انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از بریت الامه براء مثل یزید. باید برای اسلام فاتحه خواند. زمانی که امت بخواهد زمامداری مثل یزید داشته باشه. و بعد فرمودن به این که ولقد سمعت جدی رسول الله، از جدم رسول خدا شنیدم، یقول، که فرمودن الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان، خلافت حرام است بر آل ابی سفیان، من هم کار حرام انجام نمیدم. خب بیعت نمی کنم، بیعت نمی کنم، میرم یه جا زندگی میکنم، یا نه حرکت منفعلانه ندارم بلکه اقدام میکنم، اقدام عملی میکنم. از فرمود اقدام عملی میکنم، چه کار میکنم؟ فرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به. مردم مدینه رو جمع کرد، فرمود نمیبینید که به حق عمل نمیشود؟ والباطل لا يتناها عنه، و از باطل جلوگیری نمیشود، یعنی امر معروف نهی از منکر وجود ندارد. لیرقب المؤمن فی لقاء الله محقاً، در یک همچی شرایطی اهل ایمان برای شهادت باید آماده بشوند. انی لا ار الموت الا سعادتا و الحیات مع الظالمین الا برما، که من یه همچی زندگی رو که در سایه ظالم باشد جز ننگ نمیدانم، و مرگ در تقابل با ظالم رو جز سعادت نمیدانم. خط نشون سید الشهدا اونجا کشیده. امام صادق علیه السلام تقابل جد بزرگوارشون رو با آل ابی سفیان کلن مشخص میکنن. اصلا تقابل اهل بیت پیغمبر با آل ابی سفیان در کجاست؟ حضرت فرمودن به این که انا و آل و ابی سفیان اهل و بیتین تعادن نافلا، ما و خاندان ابو سفیان دو خانواده هستیم که نزاعمون در خداست، نه در سلطنت، نه در حکومت، واسه با حکومت کاری نداریم، ما نزاعمون در خداست. اونجا که پدرم فرمود اگر بخواهم بجنگم دین از بین میره، کنار کشید، 25 سال اونها اومدن سر کار. اونجا که اگر کنار کشیدن ادامه پیدا میکرد دین از بین میرفت، سید الشهدا ایستاد. این فرق شرایط امیرالمومنین است با وجود ناظر سید الشهدا. اگر امیرالمومنین در اون مقطع میخواست اقدام بکنه اصل دین از بین میره. ولی اگر سید الشهدا در سال 61 میخواست کنار بکشه بازم اصل دین از بین میره. لذا اونجا باید سکوت میکرد. ولی و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع، خار در چشم استخوان در گلو. اما سید الشهدا نه، قیام باید بکنه. بعد فرمود قلنا صدق الله و قالوا کذب الله، ما گفتیم خدا راست میگه، اونا گفتن خدا دروغ میگه. لذا قاتل ابو سفیان رسول الله، قاتل معاویه علی ابن ابی طالب و قاتل یزید ابن معاویه علی حسین ابن علی و سفیانی قاتل القائم. لذا ابو سفیان با پیغمبر جنگید، معاویه با علی جنگید، یزید با حسین جنگید و سفیانی که از آل ابو سفیان است با امام زمان علیه السلام جنگید. لذا حضرت سید الشهدا آمدند و اون واقعه کربلا رو در یک مثلث تشکیل دادن و انجام دادن. یعنی در واقع آمدند که دین رو از دست اشرار چیکار بکنن؟ نجات بدن. با یک مثلث، یک ضلع مثلث وجود نازنین خودشه، رهبری. یک ضلع مثلث خاندانشه، عترتشه، صبوری. و یک ضلع مثلث یارانشه، وفاداری. این سه ضلع توانست دین رو از دست اشرار آزاد کنند. این سه ضلع. لذا ما راجع به یکی از این سه ضلع میخوایم صحبت کنیم. راجع به اونایی که تونستن پای حضرت حسین وایستن چه خصوصیتی داشتن. حالا من یه جمله بگم. با اون سید الشهدا در جنگ شرکت کرد با 72 نفر یا 146 نفر یا هر چند نفر دیگر که در جنگ شرکت کردن و همه کشته شدند و شهید شدند. اگر از شما سوال کردن فردا امام حسین در جنگش پیروز شد یا پیروز نشد، شما چه جواب میدید؟ بله پیروز شد، اما خدا وکیلی شاید خودتم ندونه چجوری پیروز شد. همین سوال رو ابراهیم ابن طلحه از حضرت زین العابدین سوال کرد، گفت آقا این جنگ که تمام شد من الغالب، کی پیروز شد؟ چقدر خوشگل جواب میده از زین العابدین، چقدر خوشگل جواب میده. فرمود اذا دخل وقت الصلات، وقتی وقت نماز شد، فاذن اذان بگو و اقم و اقامه رو بگو، نمازتو بخون، آنگاه تعرف من الغالب، فکر کن که ببین کی برده. اونایی که میخواستن نام پیغمبر رو از بین ببرن، هنوز که هنوز نام پیغمبر بر مأذن ها هست. این کار امام حسین. جوهر و گوهر دین رو با خون مقدسش حفظ کرد، گرچه شاید تدین ما ضعیف باشه، ولی امام حسین کارشو کرد. اونا میخواستن نام پیغمبر رو دفنن دفنا بکنن، ولی امروز هنوز در کشورهایی که شاید هنوز که هنوز میگن اشهد ان لا اله الا الله، پنج بارم میگن و اشهد ان محمد رسول الله، نتونستن پیروز بشن و در کشورهایی مثل کشور ما با افتخار گفته می شود و اشهد ان علی ولی الله. امام حسین پیروز شد، برای که هنوز نماز هست، برای که هنوز روزه هست. این چیزی بود که اونا خوششون نمیومد، بخواستن به همش بزنن. حالا ببینیم چه ویژگی هایی اونها داشتن که ما هم باید الگو برداری کنیم تا پای امام زمان در مقابل سفیانی بیستیم، چون یزید باز میاد، باز میاد. عرضم تمام.
خدایا، خداوندا، هرگاه به یاد تو می افتم سیب های قلبم سرخ‌تر می شوند و آسمان هایم آبیتر و دریاهایم انقدر وسعت میابند که کشتیهای احساسم راه ساحل را گم میکنند و حیران راه تو میشوند. خدایا، خداوندا، هرگاه به یاد تو میفتم زمین زیر پایم مهربانتر میشود و مرا در جاده‌های پرپیچ و خر خود گمراه نمیکند و آسمان بالای سرم نیز آبیتر و جوانتر میشود و مرا در کوچه‌های مناجات رها میکند.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده‌های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
تلگرام، آخرین بازدید 2 ثانیه قبل. اینستاگرام، آخرین بازدید 5 ثانیه قبل. توییتر، آخرین بازدید 5 دقیقه قبل. فیسبوک، آخرین بازدید 3 دقیقه قبل. پدر و مادر، آخرین بازدید 2 ماه قبل. زمان تمام.
زمان همیشه مال ما نیست. لحظه هامونو با